بسم الله الرحمن الرحيم. دنباله مسئله دیروز یکی دوتا نکته جزئی هست که باید بهش اشاره بکنیم. یکی از آقایون سوال کردن که اگر اون عضو منقطع جنین که ساقط شده عضو زائد بود چطور؟ این بحثایی که تالا کردیم نسبت به جنین و عضو اصلی جنین بود، اگر عضو زائد باشه چی؟ خب سوال درستیه. این بحث رو ما در گذشته در باب اسنان در راجع به دندان‌ها که صحبت می‌شد مرحوم صاحب شرایع به صراحت ذکر کردن که اگر دندان زائد رو همراه دندان‌های اصلی کسی قلع بکند ظلماً، این دیه اضافی نداره، همون دیه اسنان هست. اما اگر به تنهایی اون دندان زائد رو قلع بکنه ظلمن، این سلس دیه یک دندان سالم رو داره. در باب اسنان اینجا تصریح شده، بعد در جای دیگه هم مرحوم صاحب شرایع تصریح کردن که در بخش اوزون هم اونجا بحث شده بود که شحمت الاوزون لهو سلس دیه اوزون و هاکذا کل زائد، و مثال زدن به اصابع زائده که اگر انگشت زیادی بود و اون انگشت زیادی رو قطع کرد، اون انگشت زیادی سلس دیه اصبع رو داره. خوشبختانه در باب دو تا روایت هم هست که خب یکیش استدلال کامله، یکیش قابل بحثه، ولی در یکی از این دو تا روایت به صراحت ذکر شده که در هر عضو زائدی سلس دیه عضو اصلی رو میبایست بپردازه. بنابراین راجع به این مسئله تکلیف روشن هست که در اعضای زائده در جنین هم عیناً همینطوره که اگر به اصطلاح ضربه ها و اسقط یک عضو زائد رو سیما علا امکانات زمان ما که عرض کردیم با تصویر کاملا میشه فهمید زائده یا زائد است یا اصلیه یا هرچه هست، اینجا سلس یه هست. در این روایت در باب 43 از دیات اعضا همون حدیث اول هست که داره و فل اصبع سله شحمتون للوزون به سلسی عوض میخوام من از روایت رو اصلا از اصلش بکنم. ام جعفر ان ابی ان علیین علیه السلام انهو قضا فی شحمت الوزون به سلس دیت الوزون و فل اصبع زائده سلس دیت الاصبع. به صراحت خب این گفته شده، بنابراین جواب این سوال خیلی روشن هست که اگر شخصی هم به حامله، به زن حامله ضربه ای زد و یک عضوی ازش ساقط شد، از جنین، نه خود جنین ساقط شد، اگر اون عضو اصلی بود که خب بحثش قبلا گذشت که دیه خودش رو باید بده، فرق هم گذاشتیم بین این که حیدن حیدن باشه میتن باشه، اینا گفته شد. در اینجا نتیجه میشه که اگر عضو زائد ساقط شده باشه سلس دیه عضو اصل هست به حکم این روایت که فی کل زائد قضا فی کل زائد در حقیقت سلس دیه اون عضو اصلی است. این یه مسئله که دنباله بحثای دیروزه. یه مسئله هم باز در باب قطع رأس میت گفتیم که خب 100 دینار باید بده و عرض شد که اتفاق اصحاب الامامیه هست که بدن مسلم رو به هیچ وجه نمیشه تشریح کرد و نمیشه تقطیع کرد و مدرک هم همون روایت معروف یا روایات متعددی که به این مضمون هست که حرمت المؤمن میتن که حرمته حیان، و این با این مدرک دیگه شکی نیست در این که به هیچ وجه جایز نیست. و اگر در تعلیم در تحلیل داره این مسئله رو، حضرت امام اشاره کردن در پیوند اعضا اونجا به مناسبت میرسه به اینجا که خب پیوند اعضا چی تو اگر بخوان خب عضو بدن یک کسی رو به عضو بدن دیگری وصل بکنن چطوره، اونجا بحث شده در تحلیل و بعضی از آقایون فقها ها مشروط کردن به وصیت طرف که اگر وصیت کرد طرف و اجازه داد که از بدن خودش استفاده بشه، خب احیانا تصادفی هم پیش آمد اگر وصیت کرده باشه بلا اشکاله، منتها از نظر کلی ما عرض کردیم که انسان مالک اعضای بدن خودش نیست که بتونه درباره اعضای بدن خودش تصرفات مالکانه داشته باشه، انسان در اختیار خودش هست اعضای بدنش که ازش استفاده مشروع بکنه نه مالکه. و فرق است بین مالک و اینکه در اختیار باشه. در اختیار که باشه مثل مهمانی که آقایون میگن آدم مهمان کسی که میشه، غذایی که در سفره هست ملک آدم نمیشه به خاطر اینکه آدم مهمانه، ولی در اختیار آدم هست که به اندازه به اصطلاح متعارف بتونه صرف بکنه ولی مالکش نیست. ولی اگه خواست همراه خودش برداره ببره باید اجازه بگیره، بدون اجازه نمیتونه آدم که مهمانه کسیه غذای میزبان رو برداره همراهش مثلا ببره و بدون اجازه، ولی اونجا میتونه صرف بکنه برای اینکه در اختیارشه نه مالکه. حالا اعضای بدن انسان هم در اختیار انسانه، نه اینکه مالک انسانه، رو مبنای که ما عرض کردیم. حالا مالک باشه یا در اختیار باشه اون یه بحث حقوقیه، دلیل میخواد واقعا برای مالکیت، هیچ کجا دلیل بر مالکیت نداریم.
پس همین اجازهی که گرفته میشه اجازه
داره بر چیه؟ اجازه فرق برنی که در اختیارشه، در اختیارشه میتونه اجازه بده، یعنی گفتن وصیت، اونی هم که گفته وصیت نه گفته اجازه، گفته بابا اگر برای من حادثه پیش اومد و بدن من به درد دیگران میخورد میتونید از چشمش، از قلبش، از ریش، از نمیدونم اعضایش استفاده بکنید، وصیت کرده باشه. اون بعضی فقها که گفتن اگه وصیت کرده باشه جایزه، خب فتواشون اینه، مبناشون هم لابد رو مالکیت، بلا وصیت معنا نداره آدم درباره بدنش وصیت بکنه که میتونید چشم منو به دیگری بدید، میتونید قلب منو به دیگری بدید، میتونید، شما کاری نیستید که راجع به چشمتون، راجع به قلبتون، راجع به اعضای بدنتون تصمیم بگید، مال شما نیست که، در اختیار شماست، شما میتونید ازش استفاده بکنید، استفاده معقول و منطقی. ولی لذا نمیتونید بگید من با یه چشمم میتونم درست زندگی بکنم، یه چشممو در میارم میدم به کسی دلم میخواد این کار بکنم، یا مثلا یه کلیه‌مو میتونم همینجوری بدم به دیگری، نه به این راحتی نیست که بتونید با بدن خودتون تصرفات مالکانه داشته باشید. بله ما عرض کردیم که ضرورت ها های اگر پیش آمد و ولی امر اجازه داد و خلاصه اونی که امر مسلمین دستشه در شرایط خاصی لازم دانست اجازه داد، میشه این کار رو کرد و الا نمیشه. و یا یک ضرورت غیر از اجازه، ضرورتی که مثلا جنازه ای رو پیدا کردیم علت مرگش روشن نیست، مسمومیت کشته شده است، کسی کشتتش، وضعش روشن نیست و آقایون پزشکان میگن که با تشریح بدن میشه تعیین تکلیف کرد و حتی میشه قاتلش رو پیدا کرد، ولی بدون تشریح نمیتونیم چون از مثلا از طریق درون باشه. اینجا بعضی ها گفتن نمیدونم اولیاش میتونن اجازه بدن یا نه، اولیا اصلا معنا ندارد، ولی آدم مثلا پسر آدم بعد از اینکه آدم مرد کاره نیست راجع به بدن پسر آدم با غیر پسر آدم یا به اصطلاح برادر آدم مانم، اولیا به اصطلاح شخص نسبت به بدن انسان کاره ای نیستن، تکلیف شرعی دارند بر تقصیل، تکفین، تدفین، اولویت دارند نسبت به غیر. و الا این تکلیف شرعی برای همه مسلمین هست، یعنی وقتی یک کسی، یه مسلمانی فوت شد، بر همه مسلمان ها کل من رعا این جنازه میت رو یجب علیه اقدام بکنه برای تدفین و تکفین و تکفین و تدفینش و حفظ احترامش. ولا یجوز علیه بی اعتنائی و بی احترامی و توهین به هیچ وجه. منتهاش اولیا اولویت دارن و تقدم دارن، نه اینکه اولیا مالک بدن انسان باشن و بعد اون آقا میگه اگر اولیا اجازه بدن میشه، اگر اولیا اجازه ندن نمیشه. مادرش اجازه داده است که قلب بچهش رو درارن بدن به قلب اون آقای دیگه که لابد همه تون تو تلویزیون داستانش رو دیدید، قلب یک بچه رو در یک جوانی رو که تصادف شده بود مادرش موافقت کرد و قلبش رو دادن به یک جوان دیگری که به اصطلاح هم خونی هم داشت و مدت ها منتظر تناسب بودن. و من این فیلمش هم شخصا خودم هم دیدم، علال قاعده شما هم خیلی هاتون توی تلویزیون دیدید، گفتن اجازه مثلا با اجازه مادرش بوده. نه، اگر وصیت باشه بعدی گفتن، اجازه اگر باشه بعدی گفتن. من میخوام بگم در مواقعی که ضرورت های ایجاب بکنه و اهانت صدق نکنه، توهین صدق نکنه، چون حرام، اونی که حرام است شکستن حرمت مؤمن حرام است، اما در اینجا که حرمتش شکسته نشده بلکه در حقیقت باید گفت حرمتش حفظ شده به خاطر اینکه جوانی بوده و از عضوش میشده استفاده بکنی و جوان دیگری ازش استفاده کرده، اینا من دیگه اینو تکرار نکنم. من در زمان جنگ کسانی بودن که به اصطلاح با ترکشایی چشمشون از دست داده بودن، همه بدنشون سالم بود، چشمشون از دست دادن، و کسانی هم بودن که تو همون جنگ کشته شده بودن و چشم اون کسی که کشته شده بود میشد به چشم اون کسی که فقط چشمش از دست داده بود استفاده بکنن و هر دوباره برگرده بره میدان به جنگه. حالا اینجا بگیم که نه، از این آقایی که شهید شده نمیشه چشمش رو داد به این آقایی که در میدان جنگ چشمش رو فقط از دست داده. اونجا دیگه اگر ولی امر اجازه بده اشکالی نداره و داستانش من عرض کردم، اگه یادتون باشه مثال هم زدم که مرحوم لاجوردی، الان اسمش یادمه کاملا، مرحوم لاجوردی اون موقع معاون ما بود، مسئول زندان هم بود، عرض کنم که توی جلسه به اصطلاح سران قوه قضاییه و مسئولان قوه قضاییه، اصلا تأسیس جلسه مسئولان هم از زمان ما این کار شروع شد که من میگفتم مشاوره خیلی میتونم کمک بکنه به رئیس قوه، ولی حالا قبلا که شورای عالی قضایی بود بعد منحصر شد به یک نفر، همین گفتم مشاوره میتونه کمک بکنه، جلسه شورای معاونان گذاشتیم یا مدیران. آقای لاجوردی خدا رحمتشون کنه گفت که من اگر جرأت میکردم همینجا میگفتم. من الان یه چشمم آمریکاییه، ولی الان چون با آمریکا دشمنیم و به استراتژی گفتم واقعا؟ گفت بله، من الان یه چشمم آمریکایی. یعنی خود مرحوم لاجوردی در زمان حیاتش که مسئول زندان بود گفت یه چشم من آمریکاییه. گفتم چطور، یعنی چی؟ گفت بله، چشمم آسیب دید و مشکلاتی پیش اومده اینا، بالاخره بنا گفتن با چشم تو در بیاری. منم امکانات داشتم و رفتم آمریکا و بالاخره از بانک چشم گرفتیم و چشم منو در آوردن و جاش این چشم گذاشتن. به همین الان من با دو چشم نگاه میکنم، یکی از این چشم هم آمریکاییه، اما نمیتونم بگم که آمریکاییه به خاطر ارتباط بدی که با آمریکا داریم. خب حالا اون ضرورت ها چیز دیگه است. میخوام این بحث حاشیه ایشه بگم که بله، احترام بدن مؤمن بر همه واجب است. تفصیل و تکفین و به اصطلاح تکفین و تفصیل و تدفین بر همه واجب است. بستگان نزدیکی که ازش ارث میبرند اولا هستند بر دیگران، تقدم دارند. اگر اونا تخلف کردند و یا نبودن، مسافرت بودن، اگر بخوام تا از اون طرف دنیا مثلا پسرش میخواد بیاد یا نمیدونم همسرش میخواد بیاد، یه هفته باید این جنازه بمونه. از اون طرف هم خب دستور داریم که باید در دفن و تدفین تصدیق کرد، اونجا دیگران میتونن اولویت داشته باشن، نمیتونن اقدام بکنن. اینو قبلا هم بحث کرده بودیم دیگه، اشارتاً چون دیروز عرض شد که بدن مؤمن رو به هیچ وجه نمیشود تشریح کرد، استثناءاتی داره. منتهی این فتاوای اصحاب مختلف دیگه، یکی گفته بر اساس وصیت، یکی گفته بر اساس اجازه اولیا، ولی ما اینا رو خیلی قبول نداریم، چون وصیت مال جایست که آدم مالک باشه نسبت بعد خودش و ما مالکیتی وجود نداره. اولویت مال این تکلیف مال همه است، مال اولیا نیست. اولیا اولا هستن و تقدم دارن، ولی تکلیف تجهیزات میت مال همه مسلمینه که مطلع بشن، واجب کفایی برای همه هست. خوب از این بحث بگذاریم، بنابراین دیگه از مسئله از اون مسئله تان هم گذشتیم.
آقای عاشق زواد در آدم های زنده میگفته شرف فروختن اعضا، اونایی که دوتا هستن باعث میشه زندگی کرد.
من درست نمیشتم، بلندتر بفرمایید.
یا مرحوم آقای عاشق زواد تبریزی در انسان های زنده، اونایی که دو اعضا داشتن، نه دوتا، دو چهار، دو کلیه جفتی هم با هیچ میشه تا آخر زندگی شد، میگو فروختنش حرامه ولی هدیه دادنش اشکال نداره.
به فتوای اون که میگه اشکال نداره، اشکال نداره، ولی به فتوای ما آدم مالک کلیش نیست که بتونه تصرف بکنه، مثل عینکشو بفروشه به دیگری، مثل کتابشو بفروشه به دیگری. مالک کلیش نیست، نمیتونه کلیشو بفروشه به دیگری. اگه از گرسنگی هم بمیره کلیشو نمیتونه بفروشه، نون بخره بخوره، نمیتونه کلیشو در بیاره، واجب جایز نیست. اون فتوای اون آقایی که از خودش میدونه، ولی بنده عرض کردم مبنای مسئله را من عرض کردم. همینجوری که نمیخوایم حرف بزنیم که مبنای مسئله فرق میکنه. یک کسی هم میگه مالکه، بعدم که میگه مالکه میگه هر جوری دلش میخواد تصرف میکنه. مثلا اون آدم نادونی که میگه حتی زن مالک جنین رحمش است و خیال میکنه که جنین در رحمش مثل مثلا دست و پاشه، بعدم میگه یه تکه از بدن من هر کاری میخوام میکنم، میخوام بندازم دور، بعد ازا سخت میکنه میندازه دور، بعدم توجیه هم میکنه میگه من یه قطعه از بدنمه، در حالی که اینجور نیست، اصلا جنین قطعه از بدن انسان نیست. حالا کلیه و اعضای به اصطلاح مفید بدن عضو بدن انسانه، منتهاش مبنا رو باید مشخص کرد. اگر مبنا مالکیت باشه لهو این تصرف فیه کیف یشاء، ولی اگر مبنا مالکیت نباشه لیس لهو این تصرف. و من مالکیت قبول ندارم، هیچ دلیلی نداریم بر مالکیتش، هیچ دلیلی. اگه شما دلیل آوردید من علی الرأس بله قبول میکنم، ولی هیچ دلیلی نداریم من که آدم مالک اعضای بدنش باشه. آدم مسئول اعضای بدنشه، حتی اضرار به بدن حرامه، یعنی دانسته آدم بخواد به بدنش ضرر برسونه حرام. همه گفتم اضرار به بدن حرامه. مثلا شما حالا مقدسیتون گرفته است توی یه چراغ خیلی با اینکه یه چراغ بهتران میتونید روشن کنید، یه چراغ کم نوری به اصطلاح مطالعه میکنید، کتابتون هم خط ریز خیلی قدیمی و مسلما مرا چشمتون ضرر داره. شما بگید که نه اینجا آدم با همین چراغ هم میتونه مطالعه کند و بعدم چشمتون در ظرف مثلا 6 ماه 1 ماه چشمتون دوری میشه که دیگه نمیتونی اصلا مطالعه کنی. حرام این مطالعه، حرامه. چرا؟ برای که ادرار به چشم میتونه. چشم مال شما نیست که بتونید در جوری اش استفاده کنید. چشم مال شماست که بتونید مطالعه کنید، بتونید بخونید، بتونید بالاخره ببینید، بتونید جدا کنید چه خوب را از بد و هاکذا. اما اینکه یه کسی هم قائل بشه به اینکه مالکه، خب میگه مالکه من یکشو میخوام بفروشم، واقعا با یه چشم هم میخوام. اون مقدس هم گفته بود دیگه، من با یه چشم میتونم زندگی کنم، اب نداره. خب یه چشم هم میفروشم، با یه چشم هم نگاه میکنم، واقعا این دیگه از نمیدونم هر چیزی بیشتر. خب از این بحث مبتل نشیم و رد شیم از این بحث، چون تکرار شده از تکرار نکنیم. فروعات جنین که تمام شد و این دوتا مسئلتانی که فرمودن بحثش پایان یافت، میفرمایند از ثانی، این از ثانی مال فصل چهارمه که شرایع فرمودن فصل چهارم در لواحق هست، الاول فی الجنین، از ثانی فی جنایت به حیوان. بفرمایید.
آقا میبخشید داریم از این بحث خارج میشیم، این رأس المیت که دیروز بحثش داشت
گفتیم بیاش صد دینار.
بله.
صریح روایت هم گفت.
بله درست. حالا یه قسمت، اگر این رأس المیت مقدور دمی باشه که به خلاصه حکومت کشته شده و حقش هم بوده اعدام بشه، یا مثل ولد اینا هم شامل میشه؟
بله بالاخره مؤمن بوده، منتاش محکوم به محدور آدم مؤمن بوده، ولی گناهی کرده که باید اعدامش کرد. اما حالا میشه تکه تکش کرد بدنش رو؟ نه، توهینش جایز نیست. مسلمان اگر باشه قطعا جایز نیست. مسلمان اگر باشه
اون روایت هم میفرمه
مؤمن، یعنی هم مسلمان. در این روایات مؤمن یعنی مسلمان، نه یعنی غیر، یعنی به اصطلاح اسلام عشریه به معنی که ما میگیم این مؤمن در اینجا یعنی مسلمان. بدون تردید مسلمان رو نمیشد بدنش تشریح کرد. چرا؟ به خاطر اینکه توهین بدنش به حرمت المؤمنه میتن که حرمت یه حیان، یعنی حرمت المسلمه که حرمت میتن. ظاهرا اختلاف فتوا هم نیست در این مسئله، همه قبول دارن فتواش نیکیه. بله زا همون محکوم به اعدام رو گفتیم. الان محکوم به اعدام، دادگاه هم حکم کرده، دارن میبرنش اعدامش کنن. تو رای کسی هم میخواد یه چک بهش بزنه میتونه؟ ما میخوام اعدامش کنیم، من میخوام یه چک هم بهش بزنم. چنین حقی نداره. اگر یه چک بزنی همون شخص محکوم به اعدام حق داره برگرده و قصاص بکنه و یه چک به شما بزنه که چرا چک بگذارید، چرا برای این که شما حق نداشتید که تکلیف بزنید. محکوم به اعدام اینو، محکوم به مرگ، نه محکوم به توهین، نه محکوم به تحقیر. یه سرهنگی به من گفت که اونجا بریم، بالاخره گفتم من اونجا اگه بفرستیم دوباره هم بر میگردم، دفعه اولم نیست که محل رو ترک کردم، دوباره هم بر میگردم. گفت یعنی چی؟ گفتم من محکوم به تبعیدم، محکوم به اعدام که نیستم، که اونجا قابل زندگی نیست، شما نمیدین اونجا کجاست. خیلی خندش گرفت. گفتم بله من محکوم به تبعیدم. تبعید میتونی منو بکنی، ولی نمیتونی منو بفرستی جایی که من اونجا بمیرم. اونجا شرایط زندگی وجود نداره اصلا. از اینجا اگر بفرستی من دوبارم برمیگردم، چون من محکوم به تبعیدم نه محکوم به اعدام. حالا اون آقایی هم که محکوم به اعدامه، بالاخره محکوم به اعدامه، نه اینکه محکوم به هر نوع توهین و تحقیری باشه. خیلی خوب، بحث بعدی از ثانی در برابر الاولی است که در فصل چهارم شرایع آمده است، که الاول فی الجنین و تمام فروعات جنین گفته شد، از ثانی فی الجنایت علی الحیوان. واقعا حقوق بشر در اینجاها روشن میشه. بعضی از حقوق بشرهایی که توی تشکیلات منشور سازمان ملل هست، من یه وقتی یه دور منشور سازمان ملل نگاه کردم، بعضی هاش که خلاف تو خودش هست یادداشت کردم، بعضی هاش با هم تناقضم داره. یه جا مثلا میگه مذهب آزاده، یه جا هم میگه که خب اگه مذهب آزاده، تغییر مذهب نمیتونه محکوم بشه به ارتداد، نتیجتا اینجور میشه دیگه، نباید ارتداد بشه. بعدم میگه که احکام و هر مذهبی لازم اجراست برای صاحب اون مذهب، برای معتقد اون مذهب. از این تناقضات خیلی توش هست اینا. حالا به هر حال فصل دوم، یعنی از ثانی قسم دوم از چهار لواحق، جنایت بر حیوانه. فرمایند که ابتدا حیوان رو تقسیم میکنن به دو قسم، حیواناتی که معکول اللحمند و حیواناتی که غیر معکول اللحمند. در حیوانات معکول اللحم هم میفرمایند که خب معناش اینه که قابل تزکیه است، یعنی میشه ذبح کرد. مثالی که شرایع زدن خب مثال خیلی روشن و طبیعی هست، مثل بقر، غنم، ابل، اینا حیواناتی هستن که به اصطلاح معکول اللحم هم و قابل تزکیه هستن، یعنی میشه ذبح کرد و ازشون استفاده کرد. گفتن که اگر کسی بدون اجازه صاحب این گوسفند یا صاحب این گاو و شتر این گوسفند رو یا گاو و شتر رو تزکیه کرد، ذبحش کرد، حالا قطع بعض اعضایش بحث بعدیست، الان این مسئله اینه که اگر ذبحش کرد، با ذبح گوسفند یا گاو یا شتر و امثال این حیواناتی که بعد از ذبح قابل استفاده هستند، بخشی از منافع این حیوان از دست رفته است. یعنی مثلا شتر دیگه نمیتونه سواری بده، دیگه نمیتونه چیز بکنه، ولی گوشتش خب قابل استفاده است، یا پوستش قابل استفاده است، یا مثلا باولیشون پشمش قابل استفاده است، اما بخشی از منافعش از بین رفته است. حالا اینجا که بخشی از منافعش از بین رفته است، این آقای جانی میبایست قیمت بین مزکا و غیر مزکا رو بپردازه، یا نه صاحب این گوسفند یا گاو و شتر میتونه بگه حالا که این گوسفند رو ذبح کردی، این گاو و شتر رو ذبح کردی، بردار برو قیمت کاملش رو باید به من بدی. آیا این حق رو داره مالک که مالک به جانی، به جانی یعنی اون کسی که من غیر اجازتن، من غیر موافقت صاحب، بلا اجازه اتلاف کرده در حقیقت بخشی از منافع این حیوان رو، یعنی وقتی مثلا این گوسفند ممکن بود بمونه چاق‌تر بشه، منافع بیشتری پیدا بکنه، الان بدون اجازه آمد ذبحش کرد، اینجا مالکش بگه که حالا که سرشو بریدی ببر گوشتش هم مال خودت، ولی پولشو باید به من بدی، پول کاملشو به من بدی، ولو اینکه پوستش قیمتش هنوز هست، پشمش قیمتش هنوز هست، یا حیواناتی که به اصطلاح پر دارن و قیمتش هست، مثل مرغ و خروس مثلا، اگه مرغی رو خروسی رو بدون اجازه صاحبش برداشت مثلا ذبحش کرد، خب مرغ رو که ذبحش کرده است به ذبح شرعی، برخی از منافعش از بین برده است، اما الان که قابل استفاده است، قابل پختن و خوردن هست، اما بالاخره پراش ارزش داره و پر مرغ رو جمع میکنن و استفاده هایی هم ازش میشه مثلا هست. حالا اینجا بگیم با اتلاف برخی از منافع در حقیقت مال ملک رو اتلاف کرده و مالکیت مالک در حقیقت آسیب دیده، بنابراین لِل مالک که بگوید همشو بردار برو و تمام قیمتشو بپرداز، یا نه به اندازه‌ای که از منافعش تلف شده است به اون اندازه میتونه اینجا از جانی بخواد، ولی بقیهش رو خودش برداره. اینجا بین آقایون اختلاف نظر پیدا شده، بعضی قائل شدن به این که میتونه به اصطلاح بگه که من نمیخوام و گوسفند رو ببر، باید پول فرق بین زنده و ذبح شدهش رو بپردازی، زنده که بود هر قیمتی داشت باید به من بدی، حالا هر قیمتی داره گوسفند ذبح شده قیمتش خیلی کمتر از گوسفند زنده است، بعد میگه نه من دیگه نمیخوام و باید گوسفند زنده رو به من قیمت گوسفند زنده رو به من بدین. نسبت دادن به شیخین در نهایه، یعنی شیخ طوسی و شیخ مفید در مغنه و در نهایه، که این آقایون گفتن که نه من تمام منافعش رو که از بین نبرده است، که اتلاف که نکرده، من اطلف مال غیر فهو له زامن، متلف همیشه زامن مقداری است که اتلاف کرده. اینجا این مقدار منافعی که اتلاف شده، بقیه منافعش که هست، پوستش هست، پشمش هست، مثلا کرکش هست یا پرش هست یا هرچی منافع دیگرش که هست، بنابراین نمیتونه این کار رو بکنه. برخی دیگه هم گفتن نه خیر، میتونه، نمیتونه الزام بکنه به جانی که باید قیمت کلش را بدی، و فقط میتونه بگه قیمت مقدار منفعت مطلق رو بدی. این دو قول در مسئله وجود داره، کدام این دو تا تقدم داره تأخر داره؟ هر دوش هم قائل داره. خود مرحوم محقق این طرف رو ترجیح میدن که همه منافعش که اتلاف نشده، که برخی از منافعش اتلاف شده، و اتلاف برخی منافع اتلاف ملک نیست، اتلاف برخی از منافع. وقتی اکثر منافع یا عمده منافع که عرفاً بشه بگی اتلاف منافع است و منفعت باقی مونده قای غیر متنابه باشه، خیلی خوب میشه گفت که باید مثلا تمام قیمتش رو بده. اما اگر برخی از منافعش اتلاف شده، اما خیلی از منافعش هست که همون گوشتش از منافعش و مثلا اتلاف نشده و گوشتش میتونه استفاده بکنه، برای چی بگیم که باید حتما مثلا پولش رو بده؟ دو قول در مسئله وجود داره. یه نکته به نظر من جالبی علامه در مختلف دارد، که همین مسئله رو که مطرح کردن ضمن مثال ها به این نکته توجه کردن، و البته تصریح به این نشده، ولی این نکته از فرمایشاتشون استفاده میشه. یعنی وقتی فرمایش علامه رو در مختلف نگاه میکنید، با فرمایش شرایع و مسالک و اینا نگاه میکنید، میبینید که این نکته مورد توجه قرار گرفته، که همین مسئله عمده منافعه. علامه در مختلف مثال میزنن، میگن اون حیوانی که با تزکیه قابل تزکیه است و برخی منافعش از بین میره و برخی منافعش مونده، مثال میزنن میگن باز شکاری. باز اتفاقا عربیه، حالا الموجد هم میگه که یه معنای فارسی هم داره که همون باز و بسته را هم میگه فارسیه، ولی به معنای طائرون یسید یا طائرون یساد و به، هم طائرون من جوارهی یساد و به یا یسید، و یا این که یساد و به، هر دوتا تعبیر رو داره. خب باز یک حیوانیست که به اصطلاح میتونه شکار بکنه. اگر این باز رو کسی گرفت و تسکیهش کرد، تسکیهش کرد یعنی مثل مرغ و خروس سرش رو برید، خب این عمده منافعش از بین رفته. چرا؟ به خاطر اینکه باز شکاری غیر از شکار کار دیگه از دستش در میاد، حتی مثل مرغ و خروس هم نیست. حالا مرغ و خروس هم وقتی مرغی رو یا خروسی رو سرش رو بریدن، حداقل گوشتش قابل استفاده است و در حقیقت نمیشه گفت عمده منافعش از بین رفته است. ولی باز شکاری رو مثال میزنن صاحب قواعد. و یا صقر، که صقر هم اینن همینجوری به صاد و قاف. صقر هم یک حیوان شکاری هست که اون هم من دیگه نمیدونم، المنجد میگه از قبیله صقائر و همین حیواناتی هستن که مثلا یشبه و نمر، البته میگه نمر سید دیگه است، اما این یشبه و نمر یعنی سید میتونه بکنه. حالا ولی بالاخره صقر یک پرنده است که اونم مثل باز با شکار میکنه. و فهد، البته یک حیوان درنده است ولی ظاهرا پوستش مورد استفاده قرار میگیره. غیر از اسد و نمر هست، روباه و شیر و گرگ، حتی اینایی که قابل ذبحند و از پوستشون میشه استفاده کرد، یعنی ذبح موجب طهارتش میشه نه موجب حلیتش میشه. بنابراین اگر کسی از مالک صقر بود یا مالک باز بود یا مالک فهد بود اگر ذبح کرد، اینجا ایشون میگن که مالک مخیر است بین این که بگوید ببر و تمام پولش من بده یا نه باقی مونده استفادهش رو خودش برداره، مثلا از پوستش میتونه استفاده بکنه، میتونه توی پوستش کاه بکنه و مرتب بکنه و درست بکنه و بگذاره، که این کارو گاهی میکنن، میذاره مثلا ساختمان مثل یک پرنده زنده مثلا نمود داره، استفاده های کمی میشه ازش کرد که لا یعتنا به عرفن، و مثل صقر و مثل باز رو اگر بدون اجازه صاحب ذبح کرد لا یعتنا به. به هر حال ایشون میخوان بگن که فرق است، یا حالا من بهشون هم نسبت ندم، یستفاد از مثالهاشون، مثالهایی که شرایع زده است، ما مثالهایی که مسالک و شرایع دنبال میکنن مثل گاو و گوسند و شتر با باز و صقر و فهد خیلی تفاوت میکنه، که در باز و صقر و استرا فهد وقتی ذبح بشه که انه عمده منافعش از بین رفته و دیگه به درد نمیخوره تقریبا، اما در گاو و گوسند و شتر وقتی ذبح بشه اینطور نیست که عمده منافعش از بین رفته باشه، قسمت زیادی از منافعش از بین رفته. بنابراین در اون جایی که عمده منافع از بین بره بگیم تخییر، حرف درستیه، آدم به ذهنش میاد که این تخییر نظر درستیه و علامه خودشون در حقیقت همین هم انتخاب کردن. من عبارتشون هم نوشتم اگر لازم باشه بخونم عبارتشون رو، که در جاهایی که در حقیقت اینطور قائل بشیم حیواناتی که قابل تزکیه هستند و با تزکیه برخی منافعشون از بین میره و برخی منافعشون میمانه، اگر منافعی که از بین میره عمده منافع باشه مالک میتواند به طرف بگوید بردار برو و تمام قیمتش رو باید به من بدی، تمام قیمت بین حی و مذکا باید به من بدی، اما اگر نه عمده منافعش از بین نرفته است، بخشی از منافعش از بین رفته است، قسمتی هم از منافعش مونده است، و وقت حرف مسالک و شرایع درسته که لم یتلف اکثر منافعش را و لم یتلف مالیتش را، بل اتلف بعض مالیت را و بقیه مالیت را، و مالیت تلف نشده، و اونجایی که به اصطلاح ضامن کله من اتلف مال الغیر، حالا این آقا سر این گوسفند بریده یا سر این مرغ بریده، بعدم میگه خب بپز بخور دیگه یا مثلا از گوشتش استفاده بکن، میگه من میخواستم نگهداری بکنم مثلا پروار بکنم برای انتفاع بیشتری، خب حالا بدون اجازه یه صاحبش اومده گوسفند رو ذبح کرده، اینجا مال طرف رو اتلاف کرده و صدق میکنه که من اتلاف مال الغیر فوله ضامن، یا نسق نمی کنه. من میخوام اینو عرض بکنم که از مثالهایی که این بزرگواران زدن میشود قول به تخییر را در اونجایی که عمده منافع از بین رفته قائل شد، و نه اونجایی که برخی از منافع از بین رفته و برخی از منافع مونده است اونجا بگیم که نه، میبایست طرف به اصطلاح فرق بین مالک، فرق بین مزکا و غیر مزکا رو قیمتشو بپردازه. و لیس للمالک اجبار جانی که باید این گوسفند ذبح شده رو ببری و تمام پول گوسفند زنده رو به من بدی. چرا؟ برای اینکه این بدون اجازه شما این گوسفند رو سر بریده، خب حالا گوسفند سر بریده اتلاف مال که نکرده، عرفن اتلاف مال نکرده، برخلاف باز که وقتی سرشو برید دیگه به درد نمیخوره، اون باز برای شکاریه دیگه به درد نمیخوره، باید بندازن دور. حتی اکثر پوستش ممکنه یک منفعت خیلی کمی مثلا داشته باشه. بنابراین فرق بگذاریم بین اون جایی که عمده منافع از من بره یا برخی منافع. در اون جایی که برخی هست بگیم من اطلاف مالرقه صرف نمی کنه و باید به اصطلاح تفاوت بین مزکا و هیش رو بده، ولی اون جایی که به اصطلاح برخی از منافعش ها کل یا عمده منافعش از من برده میتونه الزام بکنه که باید فرق بین مزکا و غیر مزکا رو بپردازی. این یک مسئله. مثال ها دیگه خیلی مهم نیست، گاو، گوسفند، شتر، نمیدونم صقر، باز، نمر هست، نمیدونم اینها. اما در مثل حیواناتی هم مثل نمر و اسد و ذئب که از پوستش استفاده میشه و زکات برداره، البته اگر مردار باشه نجسه و نمیشه استفاده کرد، اما اگر صید کردید و در حقیقت ذبح کردید، پوست این شیر یا پوست این روباه یا پوست این مثلا نمیدونم ذبح یا نمر، حالا نمر رو میگن یکی از سبا هست دیگه، حالا شکشو نمیدونم چیه؟ ببره؟ نمر ببره؟ بالاخره ببر و شیر و روباه اینا ذبح برداره، زکات برداره، به معنای این که اگر سر بریده شد این پاکه، میشه از به اصطلاح پوستش استفاده کرد. ولذا صیادانی هستن که اینا رو صید میکنن و پوستش رو به اصطلاح دباغی میکنن و به چه قیمتهای خیلی گران در بازارهای اروپایی آمریکایی، و خصوصا بعضی خانمهایی که شخصیتشون رو به لباس میدونن. از اشکالاتی که خانمها هست همینه که شخصیت رو فقط به لباس میدونن یا بیشتر به لباس میدونن. اگر یه پیراهن خیلی قیمتی بپوشه خیال میکنه خیلی متشخص شده، یا مثلا یه گوشواره گوشش میکنه فکر میکنه خیلی قیمتش زیاد شده به خاطر گوشوارش، در حالی که یک انسان شخصیتش به لباسش نیست، شخصیتش به زینت آلاتی که به خودش بسته نیست، شخصیتش به انگشترش نیست. انگشتر یک تزیین شخصیت انسان به چیز دیگری هست. اما در انسان غربی که فقط مادی فکر میکنه گاهی میبینید که همین مسئله پوست پلنگ به قول شما و پوست شیر و پوست همین حیوانات درنده‌ای که به اصطلاح زکات برداره، یعنی ذبح برداره و با ذبح پاکه، و ولی اگر بمیره نجسه و از پوستش هم نمیشه استفاده کرد. لذا صیادانی هستن که صید میکنن و پوستش رو دباغی میکنن، میارن بازار میفروشن، به قیمتهای خیلی گران هم میفروشن. این نسبت به این حیوانات. قاعده کلی این شد که اگر عمده منافعش زکات برداره، عمده منافعش از بین بره، للمالک این که بگد باید قیمت زندهش رو بدی، و اگر برخی از منافعش رو بره از بین بره و برخیش باقی بمونه، نه میتونه بگه فرق بین زنده و استرا مزکاش رو باید بدی. دیگه فرق هم نمی کنه بین سبا که منشون منفعت سبا در پوستشه، در پشمشه، در به اصطلاح همین پرشه. اما در بعضی حیوانات هست که از گوشتش هم میشه استفاده کرد، از استخوانش هم میشه استفاده کرد، از همه چیش میشه استفاده کرد، مثل مثلا گاو و گوسفند و شتر. خب از این بحث بگذاریم. این مال حیواناتی که قابل تصحیح هستن و منافع دارن و منافعشون کم و زیاد داره، با این قاعده تکلیف به اصطلاح جنایت و تصرف در او بدون اذن صاحبش به همین کیفیتی است که عرض کردن. اما حیوانی که تصحیح بردار نیست ولی قیمت دار است، مثل کلب به اصطلاح سید، کلب معلم، یا کلب ماشیه، یعنی سگی که همراه گله میره و حافظ گله است، یا کلب حائط یعنی سگی که ساختمان رو و خانه و زندگی رو در حقیقت حفظ میکنه. اینا حیواناتی هستن که تسکیه بردار نیست، ولی ملکیت داره و مالیت داره و قیمت داره، و اگر کسی بدون اجازه صاحبش مثلا این سگ حائط رو، مثل بعضی از سارقین که این کارو میکنن، میان سگ حائط رو مثلا یک ساختمانی است که اجناس قیمتی درش هست یا حالا هر چه هست، بالاخره یک نگهبان براش گذاشته، میان یک غذای مسمومی رو به این سگ میدن، سگ رو در حقیقت اول به قتل میرسونن، بعد میرن وارد اون خونه میشن یا وارد اون ساختمان میشن. این کسی که این کار رو میکنه، این سگ رو با غذای مسموم به قتل میرسونه، یا نه با سلاح‌های بی صدا مثلا او رو به قتل میرسونه، باید دیه‌اش بپردازه. در کلب صید روایت داره که به اصطلاح 40 درهم، نه دینار، 40 درهم دیه‌شه. اگر کسی کلب معلمی را که برای صید ازش استفاده میکنن، یعنی سگ رو میفرستن دنبال به اصطلاح اون حیوانی که میشه ازش استفاده کرد، حتی حیوانهای حلال گوشت، میره اون حیوان رو میگیره و نگه میداره، چون معلمه، گاهی زخمیش هم میکنه ولی نگه میداره تا صاحبش برسه و صیاد در حقیقت بره و ذبحش بکنه. از این سگ استفاده به اصطلاح ابزار صید میکنه و این سگ معلمه. در سگ معلم روایت گفته که 40 درهم قیمتشه. اینجا بعضی گفتن که نه هر سگ معلمی، سگ معلم سلوقی، و چون در یک روایت سلوقی ذکر شده، سلوق اسم یکی از به اصطلاح روستاهایی هست که در یمن هست، در اطراف یمن هست، و معروف بوده که سگهایی که در سلوق هستن اکثرا یا قریب به اتفاق معلم هم و قیمتدار هستن و برای صید ازشون استفاده می شده. حالا آیا اگر در یه روایتی آمده است که کلب سلوقی به اصطلاح قیمتش 40 درهم هست، باید به اون روایت عمل کرد و هر کلب معلمی قیمتش 40 درهم، یا نه حتما کلب سلوقی؟ اینجا باز اختلاف پیدا شده از بین بعضی فقهایی که به روایت نگاه میکنن و میگن فقط کلب سلوقی، بعضی دیگه هم گفتن که هر کلب صیدی دیهش 40 درهم. اینجا روایتش رو دیگه انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد.